أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. المطلب الرابع المقارنه بین مقاصد الشریعه و الاسباب الاخر من اسباب التعدیه. مطلب چهارم که طرح میشه ولو فعلا در کتاب نیامده و انشاءالله بعدن زمیمه خواهد شد و درج خواهد شد، مقارنه بین مقاصد شریعت و سایر اسبابی است که قبلا گذشت یا بعدن می آید، مثل قیاس. اما فرق بین مقاصد شریعت و القاء خصوصیت در حقیقت در سه ناحیه با هم تفاوت دارند. دو ناحیه همون نظیره، همونی است که در بحث تنقیح منات، مقارنه بین تنقیح منات و القاء خصوصیت گفته شد، که یک فرق از اون دو فرقی که در اونجا گفته شد عبارت بود از این که در باب القاء خصوصیت در مواردی کشف می شود که موضوع واقعی غیر از آنی است که در فرع و در اصل ذکر شده، بلکه موضوع واقعی جامع بین موضوعی است که در اصل است و موضوعی که در فرع است. که این در جایی بود که بین الموضوعین یک جامعه عرفی قابل فهم و نزدیکی به ذهن عرف وجود داشته باشه، که مثلا در آیه تعفیف فرزن می فهمیدیم که موضوع نه تعفیفی است که در آیه ذکر شده و نه اون ضربی است که حالا ما حکم به اون می‌خواستیم تعدیه بدهیم، بلکه جامع بین این، اونم یه جامع بالاتری که هم این دو فرد رو شامل میشه هم غیر اینها. و البته اگر جامع عرفی وجود نداشت معلوم میشه که دو تا قانون یا چند قانون وجود داره، یکی در اصل و یکی در فرع. این فرق اولی بود که در اونجا ذکر شد. همین فرق هم بین القاء خصوصیت و مقاصد الشریعه وجود داره که در اینجا اون مواردی که احکامش روشنه برای ما که اصل می نامیم و از اونها مقصد شریعت رو به دست آوردیم، اونها سر جای خودش هست، موضوعاتش همونهاییست که در اونجا ذکر شده در ادله خودش. الان یه مورد دیگری که با مقصد شریعت هماهنگ است و این هم موجد اون مقصد شریعت هست و محصل اون مقصد شریعت هست، میخوایم بگیم این هم همون حکم رو دارد. پس موضوع اصل و موضوع فرع تغییری پیدا نمی‌کنه در اینجا. فرق دومی که اونجا ذکر شد عبارت بود از این که یک فرق جوهری هم واقعا وجود داره و اون این است که در تنقیح منات راز کشف ما و علت کشف ما این بود که علت را در اصل به دست می آوردیم، بعد می گفتیم این علت در فرع وجود داره و با اون مقدمات دیگری که زمینه میکردیم استنتاج میکردیم که پس بنابراین این حکم در فرع هم همانند اصل هست، در ضمن یک فرایند و یک تشکیل یک قیاس به این مطلب میرسیدیم. اما در القاء خصوصیت در حقیقت این رفت و برگشت ها حذف میشه و به مجرد اینکه عرف به این موضوع و این حکم نگاه میکند حدث قطعی یا اطمینانی براش پیش میاد که موضوع اعم است، یا غیر این موضوع هم در موارد که جامعه عرفی وجود نداشته باشه همین حکم رو داره. نظیر گفتیم در اونجا همون فرقی که بین فکر و حدس هست که الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادیه الالمرادی که گفتیم در حقیقت سه حرکت در فکر وجود داره، از مجهول به مبادی معلومه حرکت میکنه ذهن ما، در بین مبادی هم حرکت میکنه و اونها رو جفت و جور میکنه و از اون حرکت میکنه میاد به معلوم شدن مجهول و به نتیجه، که حالا البته در اون شعری که خونده شد دو تا از این حرکت ها بهش توجه شده. ولی در حدس نه، به مجرد این که با مجهول بر میخوره در ذهن جرقه میزنه که مثلا علت اینه دیگه و حل میشه و معلوم میشه بدون این که اون حرکت ها وجود داشته باشه، همه اون حرکت ها. در باب القاء خصوصیت این چنینه، ولی در تنقیه منات این نیست. اونجا همونطور که گفتیم فکر هست، قیاس تشکیل میشه، مقدمات چینش میشه، به نتیجه میرسیم. در بحث استفاده از مقاصد و شریعه همینطوره، همونطور که قبلا توضیح دادیم و بعدا هم خواهد آمد، اونجا هم باز چینش مقدمات میشه و با چینش مقدمات حکم اون فرع هم روشن میشود. پس اون دو فرقی که در قبل گفته شد بین تنقیح منات و القاء خصوصیت، همون دو فرق و نظیر اون دو فرق در اینجا هم وجود داره، مضافاً به این که از ناحیه سومی هم اینا افتراق دارن. همونطور که خوندیم و گفته شد موارد کاربرد مقاصد شریعت متعدد بود، مقامات ثلاثه بود که در بعضی از اون مقاماتش هم خودش زیر مجموعه هایی داشت. پس موارد کاربرد مقاصد شریعت اوسع است از موارد کاربرد القاء خصوصیت. این فرق بین القاء خصوصیت و مقاصد شریعت. و اما فرق بین تنقیح منات و مقاصد شریعت این هست که همونطور که گفته شد تنقیح منات عبارت است از این که ما منات حکم را و ما انات به شاره یا معانیت به الحکم را کشف میکنیم، که گاهی اون معانیت به الحکم علت ویژه و خاص یک جاییست و بعد از اینکه علت رو کشف کردیم و مقدمات دیگه هم زمینه شد که قبلا گفته شد، میفهمیم که در فرع هم حکم چیست. گاهی هم ممکنه علت رو کشف نکنیم، ما اونی تبع الحکم رو کشف کنیم که اونجا توضیح داده شد که ما اونید گاهی علت گاهی غیر علت. اما همونطور که در تعریف مقاصد و شریعه گفته شد، تنقیه منات عبارت از معانیتی که اختصاص داره به یه مورد خاص، دو مورد. اما مقاصد شریعت همیشه مال مجموعه هاست، هدف هایی که مال مجموعه هاست. حالا مجموعه هایی که گفته شد، مجموعه که تمام شریعت، جل شریعت، یا ابواب و کتب مختلف و ابواب مختلف فقهیه هست، و یا اینکه یک بابه ولی مجموع آنچه که در اون یک باب تشریع شده اون مقصد رو دنبال میکنه. بالاخره مال مجموعه هست، اما در تنقیه منات مال مجموعه نیست. پس فرق این است که در باب مقاصد شریعت اهداف یا هدفهای مجموعه هاست، به خلاف اونجا. و علاوه بر این که اونجا علاوه بر علت و اینها، ما اونی تبهی هم اگر کشف می شد در تنقیه منات کارایی داشت، اما در باب مقاصد شریعت دیگه ما اونی تبهی الحکم به اون معنا نیست، بلکه اون اهدافیست که شارع در نظر گرفته برای تشریعات خودش. پس بنابراین فرق بین این دو هم روشن میشه، اگرچه قرابت نزدیکی با هم دارن، تنقیه منات با مقاصد شریعت و مقدماتی که اینجا کنار هم قرار میگیره برای استنتاج حکم نظیر همه. منتها فرقی که وجود داره یکی این جهت بود که اینجا اهدافی است که مترتب بر مجموعه ها میشه، مجموعه های مختلفی که گفته شد، اما اونجا اینجور نیستش که بر مجموعه ها گفته بشه، مترتب باشه. و دو، این که ممکن است ما اونی تبهلوک علت نباشه، هدف نباشه، هدف خاص هم حتی نباشه، بلکه چیز دیگری باشه که در اونجا گفته شد. و اما فرق بین مقاصد شریعت و اولویت، که قیاس اولویت تشکیل می دادیم، فرق این است که در قیاس اولویت که با او استفاده تعدیه می کردیم، این قبل از اینکه حال اولویت رو بگم، این نکته هم باز در تنقیه منات باز بهش توجه بشه. خوب است که باز مقاصد شریعت ممکنه گفته بشه بعد اوسع است دائره کاربرد و افادهش تا تنقیه منات. و اما فرق بین تنقیه منات و اولویت اینه که در باب اولویت ما بر اولویت که عبارت بود از اقوا بودن اون علت در فرع، یا علت اقواست یا علیتش اقواست، منشأ تعدیه حکم و سرایت حکم این نکته بود که این علت اقواست در مورد فرع یا علیتش اقواست. و در اینجا در باب مقاصد الشریعه این حیث مورد توجه نیست. ممکن است البته که گاهی مقصد نسبت به یک حکمی اقوائیت داشته باشه، یعنی یه مقصدی ایجاب میکنه جعل اون حکم را و جعل حکم دیگری را که نسبت به یکی از اینها ممکنه اقوا باشه یا علیتش و هدف بودنش آکد و اشد باشه. اما در مقاصد شریعت به این حیث عنایت نمیشه، به اصل این که این مقصد این حکم رو هم ایجاب میکنه، این حکم تکلیفی یا این حکم وضعی رو ایجاب میکنه یا بقیه اموری که گفته میشد. پس اولویت در حقیقت این چیزیست که ممکنه در اون علتی که میگیم اقوا هست یا حتی اون ملاتی که میگیم اقوا هست به احد نحوین ممکن است او چیزی باشه که نامش رو میذاریم منات یا علت یا حکمت و یا نامش رو میگذاریم مقصد شریعت. یعنی اون چی که مقصد شریعت است یا منات حکم است یا علت حکم است یا حکمت حکم است، این به نحو آکد وجود داره در جای دیگر. حالا یا علیتش آکد است، رو این نکتش و به این نکته است که تصدیه میدیم حکم را. و این آثاری داره که انشاءالله در خاتمه میاد. ولی در باب مقاصد شریعت نظر به این آکدیت و اقوائیت و امثال اینها نداریم. پس این یه نکته و یک فرق که این جهت مورد لحاظ هستش. جهت دیگر این است که همونطور که گفته شد در باب اولویت ممکن است اون چیزی که به نحو اولا و اقوا در فرع موجود است ممکن است مقصد شریعت باشه، ممکن است علت باشه، ممکن است حکمت باشه و ممکن است که منات باشه، مناتی که نه علت است نه حکمت است نه مقصد شریعت است. پس اون چیزی که اولویتش محاسبه بین شود امریست اعم از مقصد شریعت. اما در باب مقاصد شریعت فقط بر اساس اون اهداف و مقاصدی است که بر مجموعه ها بار هست و مترتب است و مد نظر شارع است. پس این هم شد فارق بین اولویت و مقاصد شریعت که در حقیقت دو تا فارق بیان شد. و اما فرق بین مزاق شرع و مقاصد شریعت، خب فرق بین این دوتا از تعریفی که برای این دو بیان شد آشکار میشه. مزاق شریعت همونطور که در گذشته گفته شد و بیان شد اون سلیقه و ذوق و منهج فکری است که انسان در اثر آشنایی با احکام شرع و مواضع شرع و مواقف شرع به دستش میاد، ولی اون که اهدافش رو ندونه چیه. ولی میدونه اینجوری موقف میگیرد، تو اینجور مسائل اینجوری موقفش هست، اینجوری سلیقش، اینجوری منهج تفکر و اندیشهش ولو پی نبرده باشه به این که چه اهدافی رو با اینا دنبال میکنه. این میشه مزاق. اما در مقاصد شریعت اون که اهداف و اون مقاصدی رو که دنبال میکنه تبیین میشه برای انسان، حالا یا به نحو تفصیل یا به نحو اجمال. بنابراین یه فرق جوهری در حقیقت بین مذاق شریعت یا ذوق شریعت و ذوق شارع و مقاصد شریعت وجود داره. پس بنابراین فرق بین این دو هم روشن شد، علاوه بر این که موارد کاربرد اینها هم ممکنه یه مقداری در یه جایی با هم تفاوت پیدا کنه و اون کاربرد داشته باشه این نداشته باشه، یا این داشته باشه اون نداشته باشه. و اما فرق بین مقاصد شریعت با قیاس که بعداً خواهد آمد، اون طوری که بعداً خواهد آمد، ما در قیاس اونی که ممنوع است، قیاسی که ممنوع است عبارت است از این که بر اساس تفکرات خودمون با ظنیات و حدسیات ظنی و گمانی بخوایم با قیاس و تشبیه و تنظیر مواردی که فرع هست با اصل بخوایم احکام شرع رو استنباط کنیم، و یا اینکه بر اساس تفکرات خودمون و ظنیات خودمون و اونچه که خیالمون هست و تفکرمون هست که مثلا بدون اینکه یقین پیدا کنیم، قطع پیدا کنیم، بگیم عقل اینو میگه و احکام عقلی اینه، بر اساس توهمات یا حالا توضیحاتش بعدن خواهد آمد، بر این اساس بخوایم استنباط بکنیم احکام که این ممنوعه و فهمون است که فرموده شده اگر قیاس بخواد در کار بیاد این موجب هلاکت دین و از بین رفتن احکام الهی میشه. اما در مقاصد شریعت فرض اینه که این مقصد احراز شده به طور قطع و زمائم و مقدماتی هم که باید زمینه بشه به طور قطع برای ما محقق شده. بنابراین همونطور که حالا در بحث حجیت مقاصد شریعت خواهد بیان شد، اینجا بر اساس قطع و یقین و بر اساس امور مسلمه و مقدمات مسلمه است، نه یک امر ظنی، نه اینکه فکر خودمون را و آراء خودمون را و افکار خودمون را بخوایم ملاک و منشأ برای استنباط قرار بدیم، نه، مقصد شرع است. به دست آوردیم که مقصد شرع چیه، اهداف شرع چیه، و به دست آوردیم با زمینه مقدمات دیگر که الا و لابد این مورد هم این امر هم در راستای اون مقصد شریعت است، پس باید واجب باشه یا حرام باشه یا احکام دیگره که مورد استنباط ممکنه واقع بشود. بنابراین با قیاس هم این تفاوت اساسی رو داره که انشاءالله بحث قیاس که آمد روشن در خواهد شد. و اما فرق بین مقاصد شریعت و مناسبت حکم موضوع دیگه این واضح هست که تناسب حکم موضوع ولی اون که ممکن است گاهی معرفت به علت یا معرفت به مقصد شریعت در فهم این که این حکم با چه موضوعی تناسب داره یا این موضوع با چه حکمی تناسب داره دخالت داشته باشه و باعث فهم ما بشود، اما در باب تناسب حکم موضوع ما فقط ملائمت این حکم با موضوع را، سازگاری و جور آمدن این حکم با اون موضوع، تناسق و تناسب این حکم با اون موضوع و ملائمت را در مد نظرمون هست، بدون این که حتما در صدد این باشیم که این منشأش چی گاهی و یا این که مقاصد شریعت و اهداف شریعت رو به دست آورده باشیم و از راه اهداف بخوایم این تعدیه رو انجام بدیم یا این استنباط رو انجام بدهیم، فقط همون ملائمت و تناسبی است که حد زده میشه که این حکم با این موضوع تناسب داره. حقیقت یه مقداری هم شبیه اون چیزی است که در فرق بین الغای خصوصیت و تنقیه منات گفته شد که بر اساس در مقاصد شریعت بر اساس تشکیل یک قیاس ما به این جهت میرسیم، اونجا بر اساس قرینه تناسب و ملائمت بر این اساس اونجا تعدیه انجام میشه یا تزییق موضوع یا توسعه موضوع فهمیده میشود و یا تعدی فهمیده میشود، خلافاً له اونچه که در مقاصد شریعت است که هدف مجموع هدفی را که اشاره از مجموع احکام کل شریعت یا جل شریعت یا ابواب مختلف یا یک باب که دارای احکام مختلف هست به دست آوردیم و از راه او میخواییم تعدیه کنیم یا سایر آثاری که بر و کاربردهایی که بر او مترتب بود اعمال کنیم. پس بنابراین فرق بین مقاصد شریعت و این هم به این نحوه انشاءالله آشکار شد و روشن شد که خب حالا اینها باید تدوین بشه و انشاءالله اضافه به کتاب بشود. انشاءالله بحث بعدی ما المطلب الخامس در حجیت مقاصد شریعت و تحدید دائره این حجیت است که انشاءالله در جلسه دیگر بحث خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.